أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله على محمد. بحث ما در اشتراط بلوغ در وجوب زکات بود. گفتیم اصل اشتراط بلوغ در وجوب زکات جای بحث ندارد. اون چه جای بحث دارد این است که آیا این رفع قلم از سبی مخصوص رفع قلم تکلیف است یا شامل قلم بعد هم می شود. اگر شامل قلم بعد بشود، معنیش این است که زکات به مال سبی تعلق می گیرد، ولی لا یجب علیه ان یؤدیه، مثلا ان یؤدیها الا بعد البلوغ. بعد از بلوغ باید زکات اموال خودش رو، هر چه زکات اموال خودش هست در این سنین گذشته، همه رو باید بپردازه. معنیش این میشه. گفتیم استدلالاتی بر اختصاص رفع قلم تکلیف به قلم، اختصاص رفع قلم بر عصبی بر به قلم تکلیف گفته شده، بیان شده. این استدلالات رو رد کردیم قبل. خلاصه استدلال بر این که نه، این رفع خاص به قلم تکلیف نیست، بلکه شامل قلم وضع هم می شود، استدلالاتی آوردیم، حالا اهم از اجماع و بعدم حدیث رفع قلم، و روشن کردیم با استدلالاتی که بیان کردیم که این رفع القلم در حدیث رفع القلم خاص قلم تکلیف نیست، مشامل قلم وضع میشه. اونجاهایی که دلیل داریم بر اینکه این قلم وضع از سبی رفع نشده است، گفتیم نکته اش یا امتنان است یا حدیث خاص، دلیل خاص. یعنی یا نکتهش این است که چون در اون موارد رفع امتنانی نبوده و ظهور حدیث رفع قلم امتنانی بودن این رفع است، لذا شامل اون موارد نمی شود، چون ظهورش اصلا قاصر از شمول اون موارده. یا احیانا دلیل خاص آمده است برای این که نه، سبی در این گونه موارد می تواند حکم وضعیش ثابت میشه براش و میتواند تصرف کند و اثر وضعی هم بر تصرفش بار میشه. این از بحث گذشته. بحث ما امروز در دلیل سوم بر اختصاص رفع قلم به خصوص رفع قلم تکلیف هست. از بله، عدم اختصاص رفع قلم به خصوص رفع قلم تکلیف هست، این که نه مختص نیست و این رفع قلم شامل قلم وضع هم می شود. پس لا زکات علی یتیم، نه وجوب زکات که تکلیفی است و نه حکم وضعی زکات. دلیل سوم بر عموم رفع. حالا صرف نظر از حدیث رفع قلم کلن، این که قلم وضع و تکلیف هر دو از یتی از سبی برداشته شده. دلیل سوم روایات واردهی در خصوص عدم زکات بر یتیم است. چون ما بحث ما فعلا در مورد وجوب زکات بر یتیم است، منتها احادیثی که دال بر عدم وجوب زکات بر یتیم با الغای خصوصیت، یعنی هم خصوصیت از ناحیه یتم و هم خصوصیت از ناحیه زکات، زکات بودن، که معلوم است که رفع زکات، رفع خصوص زکات از سبی خصوصیت نداره. خب شامل سایر تکالیف هم می شود، سایر موارد هم می شود. و رفع زکات از، رفع خصوص زکات از یتیم یا از سبی به عنوان اینکه یکی از تکالیف شرعی است، مثل صلات است، همونطوری که صلات برداشته شده اینم برداشته شده. و رفع زکات، وجوب زکات از سبی هم زکات بودنش الغای خصوصیت می شود، هم از یتیم برداشته شدنش الغای خصوصیت می شود که یتیم خصوصیت نداره. مراد از عدم زکات بر یتیم این است که یعنی یتیم به عنوان یکی از مصادیق صبی، یکی از مصادیق غیر بالغ، لا زکات علیه. خب روایات فراوانی داریم بر اینکه زکات بر یتیم وجود نداره. این روایات هم خب در خصوص مورد یتیم که خب نص بر عدم زکات بر یتیم است، در این که یتیم به عنوان مثالیت آمده، به عنوان مصداق من مصادیق السبی آمده، هم با الغای خصوصیت ما این مطلب رو تعمیم میدیم به غیر یتیم از مصادیق السبی. روایات متعددی وجود داره که حالا به تعدادی از این روایات اشاره می کنیم. در وسائل ابواب ما تجب فیه الزکا، باب یک، در باب یک حدیث 4 مرحوم کلینی روایت می کند عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن القاسم ابن الفضیل قال كتبت الى ابي الحسن الرضا، سند تام است، قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام اساله عن الوصي ايزكي زكاه الفطره ايزكي زكاه الفطره عن اليتامى اذا كان لهم مال، اي وصي باید زکات بدهد از فطره، از زکات فطره بدهد از به عنوان زکات واجب بر یتاما. قال فكتب علیه السلام لا زکات علی یتیمن عقاد کلی، بر یتیم زکاتی نیست که شامل زکات مال هم میشه. این روایت همون روایت 4 از این باب است، از باب 1 از ابواب من تجب علیه الزکات وسائل. روایت دیگر، روایت 6 از همین باب است، محقق روایت می کند قال روا احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی. ما این گونه روایات رو هم اگر ابن ادریس این چنین روایت کرد، هم اگر محقق این چنین روایت کرد، این رو ما مرسله نمی دانیم، چون کتاب ابن ابی نصر نزد محقق بوده و این کتاب هم به تواتر دست محقق، یا لااقل به سند صحیح دست محقق و همچنین دست ابن ادریس رسیده. یعنی در مستطرفات سرائرم اگر جایی از ابن ابی نصر نقل کرد مباشرتاً، ما این رو مرسل نمی دانیم، چون سند دارد ابن ادریس به کتاب ابن ابی نصر و همچنین محقق. روا احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر یعنی المرادی عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی مال الیتیم زکاتون. اینم مطلق است. عرض کردیم دو الغای خصوصیت میکنیم اگر بخوایم استفاده شرطیت بلوغ برای اصل تکالیف بر یتیم، و اگر بخوایم برای شرطیت بلوغ در خصوص وجوب زکات هم استدلال کنیم، الغای خصوصیت از خصوص یتیم میکنیم. اون وقت ثابت می شود که بر کل سبی سواء کان یتیما او غیر یتیم لا زکات علیه. و این هم عام است، لا زکات علی یتیم یا لیس علی مال الیتیم زکاتون، قطعا شامل حکم وضعی هم می شود. حدیث هفتم از همین باب، بازم صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم، سند بسیار قوی است، محمد ابن الحسن شیخ به اسنادی عن سعد ابن عبدالله، اسناد شیخ به سعد ابن عبدالله قوی است، صحیح است. عن احمد ابن محمد عن صفوان ابن یحیی و فضالة ابن ایوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهم السلام قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاتون. روایت بعدی، روایت هشتم از همین باب که بازم از لحاظ سندی بسیار قوی است، و عنه بازم شیخ بازم به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن ابیه والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكاة. وحديث دوازده بازم از همین باب، حدیث قرب الاسنادی است، عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء، بازم سند صحیح است، اون چه صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل میکند صحیح، اگر سند بعد از عبد الله بن جعفر هم صحیح باشد اشکالی نداشته باشه، به حکم سند صحیح به حکم روایت صحیح السند هست، برای اینکه مرحوم صاحب مسائل سند صحیح به قرب الاسناد دارد. این فرق میکند با قرب الاسناد بازاری که موجود در بازاره. این قرب الاسناد موجود در بازار که حالا ما هم نسخه ازش داریم، این قرب الاسناد موجود در بازار این معتبر نیست، چون ما سندی به این کتاب قرب الاسناد موجود نداریم. اما اون قرب الاسنادی که، یعنی اون مقدار از قرب الاسنادی که صاحب وسائل نقل میکند، این نزد ما معتبره، چون سند صاحب وسائل به این قرب الاسنادی که نزد خودش بوده سند صحیحه. خلاصه عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاتون؟ قال لا. با این روایاتی که آمد و بیان شد لااقل میشه ادعای استفاضه کرد که ما روایات مستفیضه داریم دال بر نفی زکات علی الیتیم با الغای خصوصیت، نفی وجوب زکات عن الصبی میشود مطلقا. این هم دلیل چهارم ما، دلیل سوم ما بر اینکه زکات بر مال صبی واجب نیست، اعم از وجوب وضعی یا وجوب تکلیفی. یعنی چه متهم؟ ما هیچ وقت ما بخواییم طبق اصطلاح صحبت کنیم، کلمه متعلق، ما در هر قضیه شرعیه یک حکم داریم، یک متعلق الحکم داریم، یک متعلق المتعلق حکم داریم، یک موضوع الحکم. حالا این طبق اصطلاح مرحوم میرزاست که قابل معمولا قبول میکنند این اصطلاح، ولی اگر ما بخوایم به اصطلاح خودمون بگیم، موضوع رو هم جزء متعلق المتعلق میدانیم، یعنی میشه سه رکن دارد هر قضیه حکمیه که از سوی شارع صادر می شود. یک متعلق حکم، یعنی خود حکم، بعد متعلق حکم، بعد متعلق المتعلق که موضوع هم می شود یکی از مصادیق متعلق المتعلق. حالا اینا تفسیر کنیم. حکم که معلوم، حالا یا وجوب یا حکم وضعی است، حکم تکلیفی، یا حکم وضعی است مثل صحت و بطلان و نجاست و طهارت و امثال این، یا حکم تکلیفی است مثل وجوب و حرمت و امثال این. این که معلوم حکمش و حکم، حکم همیشه به چی تعلق میگیره؟ حکم وجوب، حکم حرمت، خب به فعل مکلف تعلق میگیره. اونی که حکم پیدا میکنه چیه؟ فعل مکلف. ما وقتی میگه واجب یعنی چی؟ یعنی فعل واجب است. میگیم الصلاه واجبتون، الصلاه میشه فعل مکلف، این میشه متعلق. وقتی میگه متعلق حکم یعنی چی؟ یعنی فعلی که حکم به اون تعلق گرفته. این درست رو تا اینجا؟ خب این فعل، فعل مکلف، خود این فعل یه متعلقاتی دارد. یعنی اگه مثلا فعل، فعل مثلا وضو باشه، خب این وضو با چیه؟ با ماء. ماء یکی از این متعلق المتعلق. اگه فعل اکل باشه، مثلا حرمت الاکل، حرمت اکل المیته، این میته چی میشه؟ میشه متعلق المتعلق. یکی از متعلقات متعلق خود فاعله. ما میگیم متعلق که فعله، این فعل فاعل دارد، مفعول به دارد، زمان دارد، مکان دارد، آلت الفعل دارد. این همه چیه؟ این همه مصادیق متعلق و متعلق. حالا طبق اصطلاح میرزا، موضوع رو که مکلف است رو ایشون جدا میکنه، یعنی میشه چهار رکن: حکم، متعلق الحکم که فعل است، موضوع الحکم که مکلف است، و متعلق المتعلق که چیست؟ که همین آلت الفعل یا مفعول به فعل یا زمان فعل یا مکان، اینا میشه متعلق المتعلق. حالا این که میگید زکات، اون چه متعلق وجوب است چیست؟ خود زکات، این متعلق وجوبه. متعلق المتعلق ماله، اون مالی که زکات بهش متعلق میشه چیه؟ این متعلق المتعلق. یعنی زکات که میگید زکات فعلی است از افعال، این فعل به چی تعلق میگیره؟ به مال تعلق میگیره، میشه متعلق المتعلق. حالا این مال میتونه نقدین باشه، میتونه غلات باشه، میتونه انعام ثلاثه باشه، اونا دیگه متعلق المتعلق. این برای اینکه ما با اصطلاح صحبت کنیم این تبیین رو انجام بدیم. آها، بنابر اصطلاحات و محققانی زمان الله تعالی علیه و اصطلاح خوبی هم هست، چون میشه موضوع. لیکن اینجا یه بحثی داریم سر معنای موضوع. باید واقعا این چیزها باید تفسیر بشه، تبیین بشه، چون گاهی اشتباه. موضوع در چند معنی به کار برده میشه. ما وقتی میگیم شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه، اونجا نه، اینجا ما یه حکم داریم، یه موضوع الحکم داریم. اونجا که میگه شبهه موضوعیه، مراد از موضوع امر خارجی است. ولذا شبهه موضوعیه با شبهه حکمیه که گفته میشه، شبهه حکمی یعنی شبهه‌ای که ما، شبهه‌ای است که شک در وجوب داریم، شک در حکم حرمت داریم، شک در مثلا اباحه داریم، شک در حکم وضعی داریم، صحت، بطلان، همین ها شبهات حکمیه است. اما اگر ما شک در میته بودن یک میته داشته باشیم، یک میته، یک گوشت، یک لحم خارجی هست، لحم خارجی است، امر خارجیه، شک داریم که هل هی میتتون او انها مذکا، میشه شبهه موضوعی. آب داریم، آب یه امر خارجی است، آب دیگه حکم شرعی که نیست، یه امر خارجیه، شک میکنیم در طهارتی او نجاسته، این شبهه موضوعی است. شبهه موضوعیه که میگیم در مقابل شبهه حکمیه، یعنی شبهه در امر خارجی که متعلق به حکم ماست در مقابل اون شیء، اون حکمی که حکم شرعی است، که این حکم شرعی امری است که در خارج وجود نداره. این حکم، حکم تو ذهن ما وجود داره، در مقام جعل حکم وجود داره، تو عالم جعل وجود داره، تو عالم اعتبار شرعی وجود داره، تو عالم تقنین شرعی حکم وجود داره. اما موضوع حکم نه ربطی به جعل شرعی نداره، او هستش در خارج، چه جعل بکنه چه جعل نکنه. وقتی میگیم شبهه حکمیه، این شبهه در اون چه که مجعول شارعه. وقتی میگیم شبهه موضوعیه، این شبهه که، این شبهه در چی؟ در اون چه وجود خارجی ربطی به وضع یعنی ربطی به تشریع اشاره یا جعل تشریع اشاره نداره. این وقت این غیر از اونجا اسم موضوع حکم شرعی در مقابل محمول، اینها رو باید فرق کنید. همینجا که ما گفتیم حکم یا ارکانی دارد حکم شرعی، قضیه حکمیه شرعی حکم است و ارتباط که متعلق حکم است و موضوع حکم است و متعلق متعلق. این موضوع حکم اینجا میگیم این غیر از اون چیزیست که در شبه موضوعیه به عنوان موضوع ازش تعبیر میکنه. اون موضوعی که گفته میشه یعنی چیزی که شارع وقتی جعل میکند اون شیء مجعول شارع نیست، بلکه یک امریست خارجی ربطی به جعل شرعی نداره. اون اگه شبه در او بود میشه شبه موضوعیه، اگه شبه در خود مجعول شرعی بود میشه چی؟ میشه شبه حکمیه. این دوتا اصطلاح هم به هم تفکیک بشه. خب این هم امر ثالث، یعنی این هم دلیل ثالث بر چی؟ بر این که سبی، بر این که بلوغ شرط وجوب زکات است. شرط وجوب زکات است، اما از وجوب تکلیفی یا وجوب بسی. دلیل چهارم روایاتی است که در خصوص حکم وضعی هستن وارد شده، یعنی نص در عدم حکم وضعی است. البته شامل حکم تکلیفی هم میشه، اما در خصوص رفع حکم وضعی از یتیم البته خصوصیت دارد که بازم با الغای خصوصیت ما تعمیم میدهیم این رفع حکم وضعی رو بر غیر یتیم از مصادیق غیر بالغ، از قبیل روایت حدیث سوم از باب یک از ابواب من تجب علیه زکات و اسهالش. حدیث سوم اینه، مرحوم کلینی روایت میکند عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ليس على مال اليتيم زكاتون. خب این که معلوم این ليس على مال اليتيم زكات، این عام است و شامل رفع یعنی شامل عدم وجوب تکلیفی و وضعی هر دو میشه. بعد و ان بلغ اليتيم فلیس علیه لما مضا زکاتون. این دیگه نص در چیست؟ نص در خصوص رفع حکم وضعی است، یعنی اذا بلغه دیگه در مالش برای سنین گذشته زکات خاصی تعلق نگرفته علی نحو تعلق وضعی. و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون ولا علیه فیما بقی حتی یدرک فَإِذَا أَدْرَكَ، یعنی حالا یک یتیمی بود که در زمان عدم بلوغش تازه مالش به نصاب رسید، یه وقت از اول اصلا اولی که متولد شد در مالش نصاب بود، این لیس علیه فی مال ما مضا زکات، یه وقت نه زکات نداشت، بعد ادرکه الزکات یا بلغ ماله حد الزکات حد وجوب الزکات لازم فهمت بلا علیه فی ما بقیه حتی یدرک فاذا ادرکه فانما علیه زکات واحده ثم کان علیه مثل ما علی غیره من الناس. خب این نص در نفی حکم وضعی هم هست، یعنی علاوه بر این که در صدر روایت اطلاق داره در خصوص نفی حکم وضعی نص است، ولذا از این روایت استفاده میکنیم رفع وجوب اعم از تکلیفی و خصوص حکم وضعی به نص از یتیم و با الغای خصوصیت از یتیم ثابت میشود شرطیت بلوغ به طور مطلق در وجوب زکات، اما از وجوب تکلیفی یا وجوب وضعی. روایت دیگر هم بازم در همین رابطه است، حدیث 11 از همین باب، باب 1 از ابواب من تجب فی زکات وسائل. حدیث قبلی، حدیث شماره 3 از باب 1 از ابواب من تجب فی زکات وسائل، صفحه 84 جلد 9 وسائل 30 جلدی. در صفحه 86 در حدیث شماره 11 این باب آمده است، شیخ روایت می کند، به اسنادهی بله، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن الحسن، عن ابي، عن احمد بن عمر بن ابي شعبه که از حلبيون است، عن ابيه عن ابي عبد الله قال سئل عن مال اليتيم. نه این حدیث 10 رو ما خوندیم، حدیث 11 اشتباه شد. بله، عنه که همون اسناد شیخ است، به علی ابن الحسن ابن فضال، عن حماد، عن حریز، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله، انه سمعه یقول لیس فی مال الیتیم زکات و لیس علیه صلات. خب این تقویت میکند همون مسئله الغای خصوصیت در خصوص زکات رو. و لیس علی جمیع غلاتهی من نخل او زرع او غلتن زکات. این حدیث بعد هم مورد بحث ما واقع خواهد شد، چون روایاتی داریم که در خصوص زکات، در خصوص غلات زکات بر سبی واجبه، حالا اینو بعد بحثشو میکنیم. حالا ما فعلا در اصل نفی وجوب زکات از سبی بحث میکنیم. و ان بلغ الیتیم، اینجا موضع شاهد ماست، و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون ولا علیه لما یستقبل یا یستقبل، هر دو صحیح، حتی یدرک، فاذا ادرک کانت علیه زکات واحده و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس. این ذیل حدیث تقریبا مطابق است با اون حدیث قبلی که بحث کردیم. نتیجه این که این مقدار برای ما مسلم شد که لا شک ولا ریب که اولا وجوب زکات مخصوص بالغ است، و در ثانی یتیم که روایات درباره اون وارد شده خصوصیتی ندارد، و اثبات شد که نفی وجوب زکات اما از نفی وجوب تکلیفی است و وجوب وضعی. و صلی الله علی محمد.